با عداوت و دشمنی ذبح خواهند کرد.
بله.
همان گونه که گوسفند را ذبح می‌کنند و به این سبب موجب مستوجب خشم و عذاب الهی می‌گردند. ابراهیم از شنیدن این خبر یک ناله جانکاهی سر داد حضرت و شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن که خطاب شد به ازای این مصیبتی که الان به تو رسید و این رنجی که تو الان دیدی، ما این رو گذاشتیم به جای ثواب اون مصیبتی که بنا بود در داغ فرزندت بگیری. و فدیناه و به ذبح عظیم، با این ذبح عظیم فدیه دادیم، جا به جا کردیم، به ازا دادیم، فدیه دادیم ابراهیم را به این ذبح عظیم که به مصیبت بزرگ امام حسین علیه السلام بود، یعنی این مصیبتی که الان بر قلبت وارد شد، این رو به جای اون ما فدیه قرار دادیم و همون مقامی که بنا بود برسیم ما بدین واسطه تو رو به اون مقام رسوندیم، به اون مقامی که هست. این تعبیر رو داره در مورد فدینا به ذبح عظیم. وقت اگر این باشه، نمیگم ما میتونیم مثل حضرت ابراهیم بشیم، ولی عزاداران امام حسین میتونن جایگاه خوبی داشته باشن، جایگاه عظیمی داشته باشن. لذا شما توی سجده آخر زیارت عاشورا، اون سجده که میکنید، خطاب اینه: اللهم لك الحمد و
حمد الشاکرین،
حمد الشاکرین لک علی مصابهم، الحمد لله علی عظیم رضیتی.
من در این مصیبت عظیم تو رو شکر میکنم،
رضیه عظیم، مصیبت بزرگ من، عظیم رضیتی، اینقدر قلب و دلم شکسته و سوخته تو رو سپاس میکنم برای این مصیبت بزرگی که الان بر قلب من وارده.
کنیم خداوند رو به واسطه بله. قربی که به واسطه این مصیبت بزرگ به دست میاد.
این مصیبت بزرگ به دست میاد. الحمدلله علی عظیم رضیتی، تو رو سپاس میکنم بر بزرگی این رضیه و مصیبت. مشابه همینی که حضرت ابراهیم به اون جایگاه رسید به خاطر عظیم رضیه به عبارتی، و این مصیبت چون خیلی برای حضرت سنگین تر بود تا کشته شدن فرزند خودش اسماعیل، اینجا هم شاید بشه وحشی در این مورد بیان کرد که امیدواریم انشاءالله. البته ما که مثل حضرت ابراهیم نخواهیم شد، قطعا به اون مقامات هرگز انسان نخواهد رسید، ولی امیدواریم انشاءالله در ثواب با اهل بیت عصمت و طهارت در مصائب امام حسین علیه السلام شریک باشیم
انشاءالله. تشکر میکنم از شما آقای قافی، آقای طاهری، خدمت شما باشیم و در گام پایانی برنامه نظر شما رو هم در رابطه به این روایت و امثال این روایات بشنویم و این در واقع فدیه هایی که در واقع در قبال عدم ذبح اسماعیل داده شد، گویا فدیه های مختلفی است که در این زمینه ارائه شده از طرف خداوند، و اینکه به هر حال خداوند هم در اینجا به تعبیری روزه ای خواند و حضرت ابراهیم گریه کرد. حالا اینکه بعضی ها میگن روزه نخونید و گریه نکنید و اینها این تعابیری که در این روایات شریف آقای قافی خوندن، تعابیر روزه خوندن بود، حالا به تعبیر خودمونیش به تعبیر عوامانش، و حضرت ابراهیم هم پای این روزه گریه کرد. خدمتتون هستیم آقای طاهری.
بله، شباهت های زیادی بین داستان به قربانگاه رفتن حضرت اسماعیل علیه السلام و واقعه عاشورا و قربانی شدن حضرت سید الشهدا و فرزندان و یارانشون وجود داره. حالا به ذهنم میرسه که چند تا اینجا فدا و در حقیقت جا به جایی صورت گرفته باشه. وقتی که داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل را که حاجی قافی هم فرمودند مرور میکنیم، حضرت ابراهیم امر شد که همسرش رو و فرزند خردسالش رو، در حقیقت نوزاد رو، به سرزمین بی آب و علفی ببره. مأمور شد نه تنها خودش که نه زن و بچه‌ش رو و طفل تازه متولد شده رو با خودش ببره به یک سرزمین بی آب و علف، وادی غیر زیزر، و اونجا خب تشنگی شدیدی عارض شد بر حضرت اسماعیل علیه السلام که طفل بودن و مادرشون. خب اینو شنیدیم که حالا داستانش مفصلی که مادر حضرت اسماعیل سراب میدیدن دنبال آب که میگشتن و سعی صفا و مروه هم میگن در حقیقت به یاد همون سعی حضرت هاجر علیها السلام هست که 7 مرتبه این سراب دید.
آمی بدهد فی یوم ذی مسغبه، در روزگار سختی مردم، به کی اطعام بده؟ یتیمن ذا مقربه، یتیمی از اقوام خودش، او مسکینن ذا متربه، یا مسکینی که خاکگیر شده ترابگیر شده ذا مطلبه، مثل اینی که نمیتونه واقعا توان مالی نداره. این قربانی کردن تو این شرایط فعلی بالا به مقدار با گرانی هایی که حالا هست که انشاءالله خداوند متعال این مشکلات رو هم برطرف بفرماید خیلی مناسبه قربانی ها انجام بدن اون کسانی که توانمندی دارن، حتی به خانواده های ضعفا، حالا از اقوام باشه غیر اقوام باشه، محله های پایین شهر رو هر منطقه ای که هستن، هستن افرادی که به هر حال خانه هایی که هستن، مردمی که دارن زندگی میکنن، از طریق کمیته امداد مراکز دیگری میتونن این کار رو انجام بدن، ثواب بسیار عظیمی خواهد داشت. البته مختص به فقرا نیست، به دیگر افرادم میشه داد، به مؤمنین میشه داد، مختص به فقرا نیست، ولی خب شاید مناسب تر باشه به اونهایی که ضعیفن از لحاظ مالی. اگرم ندارن که یک گوسفند کامل قربان کنن، اشکالی نداره هر که هر مقداری داره شریک بشه. الحمدلله مراکز زیادن، امامزاده ها، حرم های مشرفه من دیدم زیاد اطلاعی ها رو زدن، پول جمع میکنن، قربانی میکنن، خیلی هم خوبه، خیلی هم مناسبه، شریک باشه انسان.
بله.
یک نکته هم نکته پایانی عرض بکنم معذرتون، و اون این که ما داستان حضرت ابراهیم رو و حضرت اسماعیل رو ذکر کردیم، بعضی نکاتش رو مطرح کردیم، دیگر آزمون های حضرت ابراهیم رو ذکر کردیم و نهایتا رسید به مقام خلیل اللهی. این یه درسی که برای همه ماها داره اینه، کما که در قرآن هم تصریح می‌فرماید لقد کان لکم فی ابراهیم اسوه حسنه، برای شما در مقام ابراهیم یک الگوی نیکوست.
بله.
اگر ما اون مقام حضرت ابراهیم رو در ایمان، به هر حال اون معرفتی که حضرت ابراهیم نسبت به پروردگار داشت، خب قطعا ما نداریم، در اون مقام نیستیم. اگر اون جایگاه رو نداریم، اگر اون مقام رو نمی‌بینیم، اگر اون مقام صبر و رضای حضرت رو در اون مرحله نیستیم، حداقل می‌تونیم با نگاه کردن به جایگاه اون بزرگوار بفهمیم که واقعیات و حقایق هست، وجود داره. اگر من خودمم شاید اون حد ایمان و یقین رو نداشته باشم، اما از این کاری که حضرت ابراهیم و صبری که حضرت ابراهیم میکرد، منم میفهمم که اجر هست قطعا، مزد هست قطعا، ترفیع مقام هست قطعا، مصیبت هایی که میبینیم، گرفتاری هایی که بهمون میرسه،
اندازه خودمون تلاش کنیم که
مطمئن باشیم رحمت پروردگار شامل حال انسان خواهد شد. اینها آزمایشات از ناحیه پروردگار. من این رو عرض میکنم به همه اونهایی که به هر حال نوعی گرفتاری دارن، حال یا مریضی دارن یا داغ دیدن، مصیبت دیدن یا مشکلات دیگری براشون پیش اومده، مطمئن باشن به اطمینانی که پیامبران الهی داشتن، مطمئن باشن به اطمینانی که اهل بیت داشتن. این خودش نشون دهنده اینه که یعنی انسان ولو خودش هم به اون جایگاه نرسیده، اما از اطمینان اونها میتونه به عبارتی اطمینان پیدا بکنه
و تلاش کنه برای رسیدن،
برای اینکه بله خودش هم به اون مقام برسه. ان شاء الله خدا به گوینده و شنونده توفیق کسب معرفت خودش عنایت بفرماید و خود خدای متعال ان شاء الله ما رو آنگونه که خودش دوست می‌دارد قرار بدهد ان شاء الله.
ان شاء الله در پایان عرضه می‌داریم پیشگاه خداوند که الحمدلله علی ما رزقنا من بهیمه الانعام و له الشکر علی ما ابلانا. خدا رو شکر می‌کنیم بر همه ابتلاعات و امتحانات و مصیبت‌هایی که در این مسیر ما رو به اون مبتلا می‌سازد. با شما دو بزرگوار خداحافظی می‌کنیم و التماس دعا داریم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه زپی عشق با ما همراه بودین سپاسگزاریم و از همه شما عزیزان در این روز شریف التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ویژه برنامه ذبیح عشق رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 7:17 است.
ز شمس حق و دین دستان و هشدار. خداوند خداوندان اسرار، زهی خورشید در خورشید تو خوبان محروم برقصم در بسان چرخ دما،
مناسک عظیم حج قبل از هر چیز دیگر یک مراسم پرشکوه عبادی با یک روح جمعی است. بدون تردید اولین بانگ زیباترین آهنگ و برجسته ترین شاخصه حج شعار توحید است. هر سال میلیون ها انسان مسلمان از گرداگرد گیتی به قصد قربت و عبادت در جاری خروشان حج همراه و همنوا تنین توحید را سر می دهند.
شخصی به نام ابراهیم روایت می کند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم یک سال من حج می گذارم و یک سال شریکم به حج می رود. امام علیه السلام فرمود چه چیزی مانع از حج هر سالت می گردد ای ابراهیم؟ عرض کردم فراغتی برای اون ندارم، فدایت کردم. به جای اون مثلا 500 درهم یا دینار صدقه می دهم. فرمودند حج برتر است، پس 1000 می دهم. حج افضل است، پس 1500 می دهم. حج افضل است، پس 2000 می دهم. فرمودند
افی الفیکه طواف البیت،
آیا در 2000 تو طواف خانه کعبه هست؟ نه.
افی الفیکه سعی بین الصفا والمروه،
آیا در 2000ت سعی بین صفا و مروه هست؟ نه.
افی الفیکه وقوف بعرفه،
آیا در 2000ت وقوف در عرفات هست؟ نه.
افی الفیکه رمی الجمار،
آیا در 2000ت سنگ زدن به جمرات هست؟ نه.
افی الفیک المناسک،
آیا در 2000ت مناسک حج هست؟ نه.
قال علیه السلام الحج افضل،
و در پایان حضرت فرمودند حج برتر.
هلم الى الحج، دریاب خانه را.
قربان عید پا نهادن بر گردن شیاطین است و افتخار آفرینی بندگان مخلص الهی. عید قربان عید نسل‌های انسان است که پشت به پشت هم تسلیم فرامین الهی‌اند و عاشقانه به آنچه معبودشان بگوید گردن می‌نهند. قربانی نماد به زمین ریختن خون شیاطین درونی و بیرونی است. قربانی نماد بریدن سر نفس اماره است در پیشگاه فرمان الهی. عید قربان عید توحید است. ابراهیم خلیل الله با به مسلخ بردن فرزندش آرزوی کهنه ابلیس را در به گمراهی کشاندن فرزندان آدم نقش براب کرد. قربانی اسماعیل تجدید عهد بشریت بود با پیمان الست و اقتدا به وحی آسمانی. عیدتون مبارک هم میهنان عزیز. شنوندگی بخش اول برنامه های رادیو گفتگو هستید. بر بال سخن عنوان برنامه است که به مدت 25 دقیقه شنونده هستید.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق و عواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه و نير برهانه و نوامي فضله و امتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امروز عيد سعيد قربان هست. امروز روز عيد قربان روز بسیار بزرگی است و شروع ایام معدودات هست که خداوند متعال می‌فرماید ایاما معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. یکی از اموری که در عید فطر و عید قربان مثل امروز انجام می شود نماز عید است، و نماز عید فطر و نماز عید قربان هر دو از نظر مقدار و خصوصیت و کیفیت یک جور هست. یعنی همون نمازی که در عید فطر خونده می شود دو رکعت و در رکعت اول 5 قنوت و در رکعت دوم 4 قنوت، همون نماز در عید قربان هم خونده می شود مثل امروز. من نکته‌ای که برای عزیزان شنونده در نظر گرفتم، دعایی که در قنوت نماز خونده می شود و این دعا فرازی درش هست، فوق العاده مهم و بایستی مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آنی که در قنوت نماز نمازگزار میخواند و میگوید خدایا من سوال میکنم، اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، خدایا از تو میخواهم به حق این روز که شما این روز رو برای مسلمین عید قرار دادی. خداوند امروز رو عید قرار داده، جعل تهول المسلمین عیدا، این عید برای مسلمین هست و برای پیامبر و آل پیامبر هم زخر و شرف و کرامت و مزید هست. بعد در قنوت نماز انسان می خواند ان تسلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد. این دو جمله دعا که به عنوان سؤال در قنوت نماز عید فطر و عید قربان مطرح است، این دو جمله جمله مهمی است و این دو تا سؤال سؤالهای مهمی است که در طول سال ما بایستی به این دو تا جمله توجه داشته باشیم و دعا کننده این را از خداوند متعال مطالبه کند. ما تمام اموری که تو زندگی در راستای مصلحت ماست و خیر ماست ما نمیدونیم. گاهی بعضی از چیزها تو زندگی انسان بهش علاقه داره، دنبالش هست اون چیز تو زندگیش محقق بشود، اما در واقع میرسونه و ما تدری نفسون ما وا تکسب و غدا، انسان نمیدونه فردا چه کسب میکنه، چه حوادثی تو زندگیش اتفاق میفته. ممکنه تصمیمی بگیره به طور قطع انجام بده، یه مسائلی اتفاق میفته که نمیتونه اون کار رو انجام بده. این امور رو انسان بایستی از خدای متعال بخواد. بهترین جمله این است که ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد، خدایا من رو وارد کن در هر خیر و خوبی که پیامبر و آل پیامبر رو در اون خیر و خوبی وارد کردی، و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، من رو از هر بدی خارج کن و بیرون بیاور که پیامبر و آل پیامبر رو، خاندان پیامبر رو از اون بدی و سو بیرون آوردی. این اگرچه به صورت دعا در این عبارت آمده در قنوت نماز عید فطر و قربان، اما خوب است این عبارت ها رو انسان در طول سال داشته باشه. ما نمی توانیم از دعا جدا بشویم. دعا سلاح مؤمن است. دعا از اموری است که بایستی تو متن زندگی انسان باشه، نه در حاشیه. اینطور نباشد که انسان وقتی گرفتار شد، با مشکلات تو زندگی مواجه شد، خداوند متعال رو بخوانه. بایستی انسان همیشه این رابطه رو داشته باشه. قرآن مجید می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ذکر کثیر داشته باشی، خدا رو یاد کنی، زیاد خدا رو یاد کنی، صبح و شام خدا رو یاد کنی و او رو تسبیح بگوی. این ذکر در این ایام که بهش ایام معدودات گفته می شود و این آیه شریفه در سوره مبارکه بقره است، ایاما معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تأخر فلا اثم علیه لمن اتقا. خدای متعال خواسته در این ایام معدودات، یعنی روز 11 و روز 12 و روز 13 ذی‌الحجه که از این ایام، ایام تشریق هم بهش اطلاق شده و ایام معدودات هم خداوند متعال در قرآن مجید ازش یاد کرده، می‌فرماید که در این ایام معدودات خدا رو یاد کنی و یاد کردن خدا به این شکل باشه که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرن، مثل یاد کردن پدرانتون بلکه شدیدتر. چرا ما خدا رو یاد کنیم؟ این رو من خدمت عزیزان عرض کنم در این روز عید سعید قربان، که اساساً فلسفه یاد کردن ما از خدا چیست؟ آیا خداوند متعال نیاز داره ما او رو یاد کنیم؟ چه نیازی خدای متعال داره؟ خدای متعال غنی به ذات. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ما نیازمندیم، او غنی مطلقه، او به هیچ چیزی نیاز نداره. پس این ذکر برای چیه؟ چه سودی دارد این ذکر؟ قطعا این سود به خود الاسیان، این لطفی که خداوند متعال کرده و انسان رو